خارج اصول جلسه 87 تاریخ 25/11 استاد ملک.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه المذمومین من الان الى لقاء یوم الدین. حدیث دیروزی هم حدیث موثقی بود. حدیث امروز محمد ابن حسن قال ابو عبدالله علیه السلام ادامه همون حدیث بر همون سنده قسم دومشه. محمد ابن سنان جعفر ابن ابراهیم که از فرزندان جعفر طیار هست است ادامه همون حدیث هست. قال ابو عبدالله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم و جدال المفتون فان کل مفتون ملقا حجته الى انقضاع مدته فاذا انقضت مدته احرقت و فتنتو. حالا به نار داره بعضی یا بعضی یا نداره. انقضت مدتو احرقت و فتنتو. گرچه حالا محتوا خیلی شاید واضح نباشه، اون چیزی که من از یه حدیث فهمیدم این بود که با انسان فریب خورده دل باخته در حال فتنه و غیر تعادل باش بحث و جدل نکنید، خاطر اینکه هر مفتونی، هر انسان دل باخته که یک نوع جنون هست گویا دلیل نداره. ملقا حجتو، حجتو برهانو لغو بی ارزش است، کنار انداخته شده، کنار است تا اینکه مفتون است، تا زمانی که مفتون است. وقتی هم مدت فتنه و مفتون بودنش تمام بشه، سلام علیکم، آتش فتنه او او رو دیگه از بین میبره، یعنی چیزی براش باقی نمیگذاره. بعد از دوره دلدادگی هم دیگه چیزی براش موجود نیست. برای این انسان مفتون در دوره فتنه مفتون بودن که چی، بعد از اینکه دورم تموم میشه چیزی براش باقی نمونده. یعنی مبدئاً و معالاً مفتون کسی نیست که بخوای با او اثبات حق کنی، نفی باطل بکنی، نمیدونم از این چیزی رو من از این روایت برداشت کردم با مقدار تأملی که شد. کلام در حق و طائه بود که شهید صدر رضوان الله علیه به او شاخ و برگ داده و تحکیمش کرده است. و هدف ما هم این بود که میشه با این حق و طائه مسئله وجوب صیغه امر را اثبات کنیم، تحکیم کنیم و از این کانال وارد بشیم. اصل حق و طائه مطرح شد و عرض شد قابل نقده. حق و طائه یک ارسال مسلماتی نیست، یه امر واضح بدیهی که کل من یتوجه الی یقبله، تا بهش توجه کنی باید قبولش بکنی نیست.
کجا از خود حق و طائه با این که ما به مثلا دلیل شرعی در زراعت داریم، مثلا کجا ثمرش جاری میشه؟
ثمرش اینجا جاری میشه که شما اگر هیچی نداشتید، هیچ دلیلی نداشتید بر براءت شرعی، بر احکام غیر از براءت، البته وجوب حرمت در وادی وجوب حرمت مطرح میشه که آیا در شبه وجوبیه، در شبه تحریمیه، شما با نبودن یک نص یا فقدان نص، تعارض نص، اجمال نص، حکم اولی چیه؟ حکم اولیه
چی
ثمره؟ خب حکم اولی چیه؟ اگر شما دلیل بر براءت رو پیدا نکردید، بالفرض ها دلیل بر براءت شرعی شاید پیدا نکردید، میگید اصل اولی
داریم، اصلا ما اصل بر شرعی داریم.
خب سفرش باید از مرحوم شهید پرسید دیگه، از یکی از اشکالات هست چه ثمره‌ای داره. اگه شما قائل به براءت شریعت، خودشون قائل به براءت در شبهات بدویه قائل به براءت شریعه، میگه رفعه مالای علمون ادله براءت شریع رو جاری میدانند. یه بار دیگه بهشون گفت دیگه از همین اولا ثانیا ثالثا، بله ثالثا هم گفتم رابن حق طاعت داستانیست ثبوتی و غیر لفظی و از مقوله ظواهر نمی باشد تا اینکه گفته شود لفظ طاعت کجا صادق است و کجا صادق نیست. بلکه طبق بیان بانی آن، بلکه طبق بیان بانی آن، امریست عقلی که دائر مدار لزوم رعایت حق مولویت است در تمام شؤونی که مبتنیس بر مولویت. اختصاص به شؤون الزامیه، شؤون الزامیه ندارد، چون مولویت مولا مختص احکام الزامیه نیست، بلکه رعایت این مولویت مولا، رعایت مولویت مولا همانطور که در احکام الزامیه صحیح است، در احکام ترخیصیه حاکی از حریت انسان به عنوان تشریع مولا صحیح می باشد. لذا گفتیم حق مولویت اباحه و ترخیص را شامل می شود. پس فعل و ترک از طرف مکلف گاهی به جهت احتمال وجوب و حرمت است، گاهی به جهت احتمال اباحه و ترخیص است. بنابراین در تمام موارد تصور فعل و ترک عبد به خاطر رعایت حق مولویت قابل ذکر می باشد. لذا نباید گفت که اباحه و ترخیص قابل تصور نیست مگر در موافقت و مخالفت التزامیه نه عملیه، و اگر کسی اباحه را ملتزم شد مخالفت التزامیه از باب تشریع است. نه اینطور نیست، بلکه حق مولویت به نسبت با احتمال اباحه موافقت و مخالفت عملی هم در حق آن قابل تصور است. خامساً پذیرفتن نظریه شهید صدر به عنوان حق و طاعه مستلزم لوازمی است که خود شهید صدر به آن ملتزم نیست و آن را انکار می‌کند، زیرا حق و طاعه شامل می‌شود مواردی را که احتمال وجود غرض الزامی در ناحیه مولا داده شود، در حالی که امری هم از مولا صادر نشده است، زیرا روح حق و طاعه برمی گردد به وجوب احترام مولا، و این وجوب احترام موجب می شود احتیاط را در غایت وسعت به این معنا مکلف چه احتمال بدهد وجود امر را از طرف مولا، یا احتمال دهد غرض لزومی را بدون امر. لذا به شهید صدر میگوییم طبق روح حق و طاعه، اگر شما احتمال دهید که مولا دارای غرضی است لزومی، باید قائل به وجوب شوید و حتی در جایگاه انقیاد هم فتوا به وجوب انقیاد دهید. لکن با توجه به مسلک شما در قسمت‌های دیگر علم اصول، چنین لازمی را قبول ندارید. نه، میخوام بگم که اصل حق و طاعه مال اینجا مطرح شده، جای شما احتمال میدید امر شارد داشته باشه، امر کرده یا نهی کرده. خب امر و نهی رو میگید که عقل میگه چون احتمال میدی امر را، حق مولویت میگه بگو واجبه، احتیاط. احتمال میدی نهی را، حق مولویت میگه حرام، ترک بکن. و این را اگه واکاوی کنید، حق مولویت حقیقت چیه؟ حق مولویت جز احترام گذاشتن به مولا چیزی که نیست که. یعنی مولویت اقتضا میکند ما احترام بهش بگذاریم. پس بنابراین منحصر در باب امر و نهی نیست. شما یه جایی بدانید که این احتمال بدید، احتمال بدید که مولا در این کار یه غرضی داره، یه کاری پیش میاد، احتمال میدید که در این کار یه غرضی داره، یه غرضی، یک فرض بکنید هدفی داره که این هدف انجام بگیره، مثلا خوبه که انجام بگیره. خب اونجا شما باید بگید بر اساس حق و طاعه، پس بنابراین بر من تحصیل غرض واجبه، امری هم موجود نیست. تعبیری حق و طاعه رو اگر شما مطرح کردی دیگه جلوش رو نمیتونه بگیری منحصرش بکنی در امر، چون بحث ما در امر بود دیگه. یعنی شهید این حق و طاعه رو در مقابل قوه قابلا بیان مطرح کرده. قوه قابلا بیان مال احتمال امره، احتمال حکمه، جایی که شک بدوی داشته باشیم در حکم و در عمل. قبه قابل بیان قاعده اولی عقلی میگه براءت، مرحوم شهید میگه نه براءت نه، احتیاط. این حق مولا یعنی چی اصلا؟ حق مولا، حق مولویت چیزی جز احترام گذاشتن به مولا چیزی نیست. پس بنابراین این مانع اغیار نیست گویا. این تعریفی که شما ذکر کردید برای حق و طاعه مانع اغیار نیست، یعنی اون حد و مرز رو میشکنه، میره بیرون، چیزهای دیگر رو لازم میکنه که خود شما قبول ندارید.
کجا گفته من قبول ندارم؟
هیچ جو نگفته قبول ندارم، نمیتونه قبول داشته باشه.
برای چی نمیتونه قبول؟
اصلا چون بحث
حق و طاعه جا یا مطرح
مال امر، نه اصلا مال
نه در ضمن امر مطرح میکنه. حق و طاعه یک دایره ای داره، وسعت داره، شمول داره. یعنی جایی هم که دقیقا من احتمال میدم اینجا غرض مولا داشته باشه، حق و طاعه میگه رابطه مولویت و بوده در نظر بگیر، یقین بکن که اون غرض رو تو به هر نحوی شده
اصلا نگفته. اگر میگفت اشکال نداره، اگه مرحوم شهید صدر
ایشون اینجا در
هیچ جا نگفته، هیچ
دولت نمیکنه که قبول نکنه،
هیچ جا من رو تحقیق کردم، هیچ جا در هیچ جایی از مباحثش، حتی مقداری که من به ذهنم آمد نگاه کردم که در بحثی مباحث فقهی یک جایی ازش استفاده کرده باشه که غرض مولا رو هم توسط حق و طاعه بگه اگر شما احتمال غرض دادی باید بری تحصیل غرض بکنی.
یه جایی رو نفع کرده باشه، این مهمه.
خب نه
ایشون یه جایی اینو نفع کرده باشه میتونه به عهده‌اش بذاره، ولی اگر نفع نکرده باشه و حالا قسمت دیگه مطرح نکرده میتونه به عهده‌اش بذاره که
نه از این با به عهده‌اش میگذاریم، از این با به عهده میگذاریم که اصلا ساختار بحث رو در باب احتمال حکم آورده دیگه، در غیر احتمال نه آورده. اگر قبول میداشت، اگر قبول میداشت که ذکر میکرد، یعنی از باب تناسب حکم موضوع کشف میکنیم که مرحوم شهید این رو در بحث تقابل با وحید بهبهانی آورده، وحید بهبهانی مرکز ثقل بحث کجا بوده، دایره بحث کجا بوده، در همون دایره این مطرح کرده و مقابل بهبهانی ایستاده. خواهم بگیم که درسته بالفرض شما در مقابل ایشان ایستادی که از نقدها که وارد هست این خط قرمز نداره دیگه، این خط قرمزی نداره، بعد به لوازم شما ملتزم نمیشید، جایی هم دیده نشده که ملتزم شده باشید، حداقل به عنوان یک نقد این شکلی که چارچوبش مشخص نیست، محدودش مشخص نیست، آنچه که قصده ظاهرن قصده این است که در محدوده احتمال امر باشه، محدوده احتمال حکم باشه، ولی ذات حق و طاعه ماهیتش یک ماهیت فراگیره، در جایی که احتمال غرض هم بدی برای شارع باید حق و طاعه رو جاری بکنی. خب اگر شهید جایی مثلا یک شاهدی وجود داشت، خب بله وسیع گفت، اگر وسیع گفت ما حرفی نداریم،
احتمال امر
چرا از احتمال امر اصلا بحث
دیگه، دقیقاً مثلا من میگم احتمال امر میدم، چرا؟ چون احتمال مصلحت
اصلا نیست. نه اصطلاحاً شما دارید، شما دارید میگید درسته، ولی بحث اصطلاحی رو میخوام بگم، بحث اصطلاحی که در اصول مطرحه، در وحید مطرحه، قوه قابل بیان، یقیناً منحصر در حکم و امره، نهایتاً بله هر حکمی و هر امری عالم اقتضا، عالم اقتضاش که مصلحت و مفسده هست مطرحه، ولی چیزی که برای ما مهمه حداقل انشاء دیگه، انشاء شده یا نه، حکم انشاء شده به ما نرسیده باشه، مثلا عدل برائت این رو میگه، حکم انشاء شده است به ما نرسیده، هیچ کس بحث نمیکنه میگه این مصلحت به ما رسیده یا نرسیده، نه بحث انشاء حکمه، اون مراحل چهارگانه حکم که اقتضا هست و مصلحت و مفسده، بعد انشاء، بعد بله فعلیت و بعد تنجز، اون مرحله‌ای که ادله براءت از قدیم الایام الی زماننا هذا واکاوی میشه اینجاست، حکم انشاء شده به ما نرسیده، بوده انشاء شده یا انشاء نشده، انشاء شده به ما برسد یا انشاء نشده، یا انشاء شده به ما که نرسیده، حالا که به ما نرسیده او وقا بلا بیان، بلا بیان یعنی چی؟ بیان حکم منشأ، بیان حکم منشأ، نه بیان مصلحت، بیان مفسده، اصلا تو اصطلاح نیست. شما ممکنه بگید روح مباحث الان یک طرح نو در اندازیم، یه طرح نو در اندازیم بگیم اصلا بحث براءت و بحث احتیاط مال مصالح و مفاسد است، وقتی میگیم قوه قابل بیان یعنی بدون بیان از مصلحت، بدون بیان از مفسده، وقتی که مفسده بیان نشده، نه نمیگم بیان حکم، بیان حکم انشائی، بیان امر، این ملاک دیگه،
تطبیق حق و طاعه در جایی که بیان از شعار نیست چجوریه؟
حق نیست؟ یعنی بله امری نرسیده ما.
بعد حالا شیستد شوری میگه؟
شیستد میگه چون شما احتمال میدهید که حکم انشاء شده باشد، احتمال میدهید که وجوب انشاء شده باشد برای نصر نرسیده باشد، احتمال وجوب، احتمال وجوب، احتمال
برد، چرا احتمال میده؟
ها؟
چرا احتمال میده؟
یقیناً هر حکمی، یقیناً هر حکمی داره به خاطر مصلحت، اون مرحله اولین مرحلهش
مصلحت، شما میدونید احتمال مصلحت بدید برای احتمال وجوب ندید؟
احتمال چی بدید؟
هر بندان مصلحت میدید احتمال وجوب هم
بدید، بله انشاء نشده
پس همیشه عقب
خواهد اون شه غرض، هوش جز غرض دیگه. ببین هوش جز غرض. اگه شما مصلحت اندیشی بگید میره سراغ غرض. ببینید
اونجا نگاه کنید، شما مگه نمیتونید حق و تای در جای از این متن حکم میدن؟
بله بله.
خب در احتمال هر احتمال غلط رو بازم احتمال حکم هست.
احتمال چی هست؟
نه
نه نه این شایی
میبین احتمال بوده؟ نه تصریح نه احتمال چی هست؟ هر جایی که شما احتمال غلطه احتمال حکم هستش دیگه. یعنی این با حکم نداره ولی احتمالش که هست؟
اشکال نداره اگه این...
پس شما نمیتونید موردی رو بیدان به احتمال غلط بده احتمال
شما حکم. بله
پس
این خامسن رو بر این خامسن رو میتونید اینطوری نقضش کنید. این خامسن رو اینطوری نقض بکنم، بگه اونجایی که احتمال غرض داده می شود اونجا بر می گردد به احتمال حکم. میتونی این رو بگید بر این میشه نقض میشه. اما اگر همینجا بگیم نه هر احتمال غرضی ممکنه غرضی داشته باشد شارع ولی حکمی انشاء نکرده باشد، باز ممکنه شما بگید احتمال انشاء که هست، از این جهت میتونی نقضش بکنی. سادسن که مهم هست من میخوام ازش استفاده کنم از این ساده سر، یعنی استفاده که خود شهیدم قائل بنده خدا بودم حرفی نداره. ساده سر حق طاعت اگر هم پذیرفته شود و ما بگذاریم رو تخم چشممون بگیم بالبالش هم بکنیم بگیم حق طاعت چیز خوبیه بپذیریم، امری ثبوتی و مستلزم اثبات نیست. یعنی نمیتواند امر یا نهی شرعی را تولید کند، بلکه نهایت حق و طاعه این است که عقل حکم می کند به الزام و آن الزام جز الزام عقلی چیزی نیست. و با این بیان مشخص می شود که نمی توانیم توسط حق و طاعه دلالت لفظ صيغه امر را بر وجوب دلالت لفظ صيغه امر را بر وجوب اثبات کنیم تا در آیات و روایات از آن بهره ببری. سیاتی تتمی داره بس. الله سلام محمد الله.